آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق تغییر کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا طی سفری غیر منتظره وارد کابل شد. و سوریه سفیر خود را در بغداد انتخاب کرد. ساعت 21 در تهران، 18:30 دقیقه در پراگ و 12:30 دقیقه در واشنگتن. سلام، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من گلناز اسفندیاری و همکارانم با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. اما نخست مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان با امیر زمانی فر.
با سلام. فرماندهی کل نیروهای آمریکا در عراق از امروز به ژنرال ریموند اودیرنو واگذار شد. ژنرال اودیرنو جانشین ژنرال دیوید پترایس می شود که در 19 ماه فرماندهی او 30,000 سرباز آمریکایی به عراق اعزام شدند و خشونت ها در این کشور تا حد زیادی کاهش یافت. مراسم واگذاری فرماندهی کل حدود 150,000 نیروی آمریکایی در عراق امروز سه‌شنبه در بغداد و با حضور رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برگزار شد. آقای گیتس که یک روز قبل و بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد گفته است فرماندهی جدید همزمان با کاهش شمار نیروها در عراق باید راههایی را برای ادامه بهبود اوضاع امنیتی بیابد. ژنرال پترایس به ریاست فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا که از شاخ آفریقا تا آسیای مرکزی از جمله عراق و افغانستان را در بر می‌گیرد منصوب شده است. سوریه سفیر خود در بغداد را معرفی کرده است. نواف فارس اولین سفیر سوریه در بغداد پس از اشغال عراق در سال 2003 به شمار می رود. نواف فارس که در حال حاضر فرماندهی قنیطره در بلندی های جولان است روز سه‌شنبه به عنوان سفیر سوریه در بغداد سوگند یاد کرد، اما هنوز زمان دقیق آغاز کار او در سمت جدید مشخص نشده است. بحرین، کویت، اردن و امارات متحده عربی طی ماه گذشته سفیران خود را در عراق انتخاب و معرفی کردند. به خاطر نگرانی‌های امنیتی، امارات متحده عربی تنها کشور عرب است که تاکنون سفارتخانه خود را در بغداد گشوده و سفیر خود را به این کشور فرستاده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، طی سفری غیرمنتظره وارد کابل شد. آقای گیتس طی اقامت خود در پایتخت افغانستان با حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور ملاقات می‌کند. آقای کرزی از کشته شدن غیر نظامیان در حملات سربازان خارجی علیه شورشیان طالبان انتقاد می کنند، اما از تصمیم اخیر آمریکا در هدف قرار دادن مخفیگاه های ستیز جویان در پاکستان حمایت کرده است. سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به کابل پس از سفر غیرمنتظره او به بغداد صورت می گیرد. یاپ ده هوبسکیفر دبیر کل پیمان ناتو در پایان سفر دو روزه‌اش به گرجستان گفت برخلاف مواضع روسیه گسترش این ائتلاف نظامی ادامه می‌یابد. دبیر کل ناتو امروز سه‌شنبه در تفلیس به مقام‌های گرجستان اطمینان داد که پیمان ناتو همچنان از آن کشور در مناقشه‌ای که با روسیه دارد و نیز تمایل گرجستان برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. با این حال دبیر کل ناتو جدول زمانی برای عضویت گرجستان در این ائتلاف نظامی اشاره‌ای نکرد. روز دوشنبه دیروز مقام‌های گرجستان و ناتو در تفلیس اسنادی را برای تقویت روابطشان امضا کردند. به گفته الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، مبنای مناسبی برای حل مناقشه بلند مدت این کشور با ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ به دست آمده است. آقای علیف که در مسکو و در پی ملاقاتش با رئیس جمهوری روسیه سخن می گفت افزود با وجود بروز نگرانی های تازه در منطقه قفقاز، حل مناقشه قره‌باغ در آینده نزدیک می تواند به گشایش فصلی تازه در همکاری های منطقه‌ای بیانجامد. گلناز.
مرسی امیر زمانی فر بود با آخرین خبرها و اما نگاهی به آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. سپاه پاسداران مسئولیت دفاع از خلیج فارس را بر عهده گرفته است. تهران میگوید گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید می‌کند، اما نماینده آمریکا در آژانس نظر دیگری دارد.
Ambassador Sultanea must have read a different report. The report that I read, it was a progress report that showed zero progress.
و پینک فلوید کیبورد زن افسانه خود را از دست داد.
ریچاردل که از خداهای کیبورد بوده، خیلی از آنها هم راجباتر زدن، هم واسه دیوید کیبورد زدن، همه یه جوره شاگرده ریچاردل بودن.
همه اینها و بیشتر در همین مجله خبری. با ما بمانید. از عراق شروع می کنیم. از امروز جنرال ریموند اودیرنو فرماندهی کل ارتش آمریکا در عراق را بر عهده گرفت و دوره مسئولیت جنرال دیوید پتروس که در کاهش خشونت‌ها در عراق نقش بسیار مهمی داشت به پایان رسید. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
امروز جنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، به طور رسمی مقام خود را به جنرال ریموند اودیرنو سپرد. بهبود چشمگیر شرایط امنیتی و مقابله مؤثر با شورشیان مسلح از جمله مواردی است که باعث شهرت و اعتبار نظامی برای آقای پترایس شده است. زمانی که جنرال پترایس فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق را در فوریه 2007 تحویل گرفت، میزان خشونت در عراق بسیار زیاد بود و به طور مثال در همان ماه بیش از 40 خودرو در این کشور منفجر شد. از این رو 30,000 نفر به نیروهای آمریکایی در عراق اضافه شد، اما آنچه فرماندهی جدید نیروهای آمریکایی را از فرماندهی قبلی متمایز می ساخت تغییری بود که وی در راهبرد نیروهای آمریکایی در عراق به وجود آورد. نیروهای نظامی را از پایگاه‌هایشان بیرون آورد و آنها را در مناطق پرجمعیت بغداد مستقر ساخت و همزمان با شبه نظامیان شیعه و با شورشیان سنی وارد مذاکره شد. از آن زمان وضعیت امنیتی بهبود چشمگیری داشته است. میزان خشونت و تلفات انسانی کاهش یافته و در وضعیت سیاسی و اقتصادی عراق شرایط بهتری حاکم شده است. برخی جنرال پترایس را یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی در تاریخ معاصر آمریکا می‌دانند. قابلیت‌های نظامی وی با قاطعیت سیاسی همراه بوده است. جنرال پترایس و مشاورانش برای نخستین بار این واقعیت را دریافتند که شورش در عراق را نمیتوان تنها از راه‌های نظامی آرام کرد و با وجود مخالفت مقامات سیاسی شیعه در دولت عراق، آقای پترایس و همکارانش آغاز کننده مذاکرات سیاسی با شبه نظامیان و گروه‌های سنی بودند. جنرال پترایس اخیراً در مصاحبه عنوان کرد که هیچگاه در عراق اعلام پیروزی نخواهد کرد و افزود که دستاوردهای امنیتی در عراق همیشگی نخواهند بود. The reality is that there has been significant progress,
but there are still serious challenges. واقعیت آن است که پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشته‌ایم، اما همچنان چالش‌های جدی هم پیش روی ماست. القاعده در عراق هنوز خطرناک و مرگ‌آفرین است و وحشیانه عمل می‌کند، اما معتقدم که سازماندهی آنها به هم ریخته و در حال فرار هستند.
مقام جدید جنرال دیوید پترایس فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و افغانستان خواهد بود. جنرال ریموند اودیرنو که امروز فرماندهی را در عراق تحویل گرفت، دستیار جنرال پترایس در عراق بوده و دستگیری صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به دست سربازان تحت امر وی صورت گرفت.
جنرال پترایس رفت و جنرال اودیرنو قدرت را در دست گرفت. مرتضی میردامادی گزارش می‌داد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در تهران، فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفته است که رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت دفاع از خلیج فارس را به سپاه و دریای عمان و خزر را به ارتش جمهوری اسلامی واگذار کرده است. یحیی رحیم صفوی همچنین میگوید موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قادر به پوشش تمام عرض خلیج فارس و تنگه هرمز هستند. مهرداد پدرام گزارش می‌دهد.
با شدت گرفتن جنگ لفظی میان ایران و غرب و افزایش احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول حفظ امنیت خلیج فارس و آبراه استراتژیک تنگه هرمز شده است. یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور نظامی کنونی آیت الله خامنه ای، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت طی این تصمیم دفاع از دریاهای عمان و خزر نیز بر عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است. دستیار و مشاور عالی رهبری جمهوری اسلامی همچنین گفت موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قادر به پوشش تمام عرض خلیج فارس و تنگه هرمز هستند. به گفته این مقام نظامی ایران، پس از اینکه آمریکایی‌ها از واگذاری کنترل آب‌های خلیج فارس به سپاه پاسداران آگاه شدند، به ناوهای خود اعلام کردند به هیچ وجه به شناورهای ایرانی نزدیک نشوند. وی درباره چگونگی اطلاع یافتن نیروهای آمریکایی از این تصمیم و در این حال چگونگی مطلع شدن مقام‌های سپاه از واکنش آمریکا توضیحی نداد. به نظر می‌رسد این اقدام ایران وضعیت موجود در آب‌های خلیج فارس را حساس‌تر کند. در زمستان سال گذشته قایق‌های گشت دریایی سپاه در خلیج فارس چندین بار تا مرز درگیری با ناوهای آمریکایی پیش رفتند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند 5 قایق تندروی ایرانی با نزدیک شدن به 3 ناو جنگی در دهانه تنگه هرمز آنها را تهدید به انفجار کردند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران همچنین درباره تهدیدهای اسرائیل و امکان حمله تل‌آویو به ایران گفت: اسرائیل به گفته وی قابلیت‌های لازم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای اینکه جنگ بزرگی را آغاز کند ندارد. پیشتر محمد علی جعفری فرمانده کنونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود: اسرائیل در تیررس موشک‌های ایران خواهد بود و توان مقابله در برابر حملات جمهوری اسلامی را نخواهد داشت. فرمانده سپاه پاسداران همچنین هشدار داده بود اگر کشورش هدف حمله قرار گیرد، ایران آبراه استراتژیک تنگه هرمز را خواهد بست. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته مانورهای مختلفی در خلیج فارس برگزار کرده است تا به گفته ایران در مقابل هر گونه حمله از سوی اسرائیل و آمریکا آمادگی داشته باشد. این مانورها که از سوی سپاه پاسداران برگزار شده است بیشتر در مناطقی نزدیک به تنگه هرمز انجام می شود که عرض باریکی دارد. تنگه هرمز یکی از 14 نقطه استراتژیک جهان است که اهمیت فراوانی در مسائل اقتصادی جهان دارد. بیش از 60% ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس و مناطق اطراف آن است و روزانه بیش از 17 میلیون بشکه نفت، یعنی بیش از 40% نفت جهان از این تنگه عبور می کند.
وضعیت در خلیج فارس حساس‌تر می‌شود. گزارشی بود از مرساد پدرام.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران میگوید ایران فعالیت خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم گسترش داده و از همکاری لازم با آژانس درباره ماهیت برنامه‌اش خودداری میکند. منابع این گزارش پیشرفت اساسی درباره فعالیت‌ها و آزمایش‌های ایران مبنی بر ساختن سلاح‌های هسته‌ای حاصل نشده است. در مقابل علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید محمد البرادعی بار دیگر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کرده است. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با گریگوری شولتی نماینده دائمی آمریکا در آژانس و نخست از او میپرسد واکنش شما درباره اظهارات علی اصغر سلطانی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران چیست؟ گریگوری شولتی:
The report that I read, it was a progress report that showed zero progress.
گزارش پیشرفت کار را که من خواندم نشان می‌دهد که پیشرفت ایران صفر بوده است. ایران سدی در برابر بازدیدها و بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرده و جواب مقامات ایران به سوالات آژانس در هر زمینه منفی بوده است. ایران از درخواست آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی سر باز زده است. آژانس می‌خواهد از کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ بازدید کند. ایران اجازه نداده. آژانس خواستار اطلاعاتی درباره تأسیسات جدید هسته‌ای است، اما ایران مخالفت می‌کند. آژانس خواستار اطلاعاتی درباره آزمایشاتی مبنی بر تولید جنگ‌افزار هسته‌ای است، ولی ایران جواب نمی‌دهد. بنابراین خودداری ایران برای سومین بار از جواب دادن به آزمایش‌هایی در رابطه با ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای آنگونه که در گزارش البرادعی منعکس شده مایه نگرانی شدید است. ما به حق ایران برای استفاده از تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز احترام می‌گذاریم، ولی ایران مسئولیت دارد که با آژانس همکاری کند، اما رهبران ایران از این کار خودداری می‌کنند.
اما مقامات ایران می‌گویند که ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و آزمایشات ایران در رابطه با ساختن جنگ افزار هسته‌ای همه بر اساس مدارک جعلی و اطلاعات ساختگی است.
Well, first off, the inspectors consider the indications of weaponization to be very credible and very serious.
در ابتدا باید بگویم که بازرسان آژانس علائم مبنی بر تولید جنگ افزارهای هسته‌ای را هم جدی می‌دانند و هم معتبر. به همین جهت شورای حکام آژانس را در جریان این موضوع گذاشتند و آن را در گزارش خود نیز منظور کردند. در واقع گزارشی که من اکنون در اختیار دارم میگوید که اطلاعات درباره علائم مبنی بر تولید جنگ افزارهای هسته‌ای در ایران از منابع گوناگون و در زمانهای مختلف به دست آمده است. این اطلاعات مشروع و منسجم است. این اطلاعات فقط از ایالات متحده آمریکا به دست نیامده. این اطلاعات را آژانس از 10 کشور مختلف به دست آورده است. اطلاعات مذکور نشان می‌دهد که ایران مطالعات، کارهای مهندسی، آزمایش‌ها و خریدهای اقلامی را در رابطه با طرح یک سلاح هسته‌ای و تلفیق آن در یک سیستم هدایت مانند شهاب 3 انجام داده است. این مایه نگرانی جدی است. نماینده ایران در آژانس آقای سلطانیه و سایر مقامات ایرانی از حل این مسئله خودداری می‌کنند و می‌گویند که این اطلاعات جعلی است و بررسی این مسئله را خارج از حوزه وظایف آژانس می‌دانند. اما این گونه نیست، چون شورای امنیت سازمان ملل از آژانس خواسته است که به بررسی این مسئله بپردازد و بازرسان آژانس هم این مسئله را بسیار جدی می‌گیرند. گزارش البرادعی میگوید که بازرسان سوالات مهمی را در رابطه با این موضوع مطرح کردند و خواستند از کارگاه‌هایی بازدید کنند و با اشخاصی که مورد نظرشان هست صحبت کنند. اما ایران این درخواست‌ها را نپذیرفت. اگر مقامات ایران می‌خواهند ثابت کنند که به دنبال ساختن جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیستند، لازم است با بازرسان همکاری کنند و اطلاعات کاملی در این باره به آژانس بدهند.
گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس پس از بررسی در شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده خواهد شد. با توجه به بحران گرجستان و تنشی که بین آمریکا و روسیه به وجود آمده، انتظار دارید روسیه در شورای امنیت با شما همکاری کند؟
Well, you know, I just met with the Russian ambassador. In fact, I met with the ambassadors from Russia and China and France and the UK and Germany.
من همین الان با نماینده روسیه در آژانس دیدار کردم. با نمایندگان چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان هم دیداری داشتم. یعنی در واقع با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1. همه ما می‌خواهیم که با همکاری یکدیگر استراتژی دوگانه را اجرا کنیم. می‌دانم که برخی از مقام‌های ایرانی می‌گویند کشورهای 5 به علاوه 1 اتفاق نظر ندارند، ولی این صحت ندارد. کشورهای 5 به علاوه 1 در اجرای استراتژی دوگانه می‌خواهند مسئله هسته‌ای ایران را با گفتگو و با مشوق‌های سخاوتمندانه‌ای که مطرح است حل کنند. در این رابطه آمریکا با سایر کشورهای 5 به علاوه 1 به گفتگو خواهد پرداخت و تنها شرط این است که ایران غنی‌سازی را معلق کند. بخش دیگر استراتژی دوگانه این است که اقدامات لازم برای تحریم علیه ایران ادامه یابد. اخیراً آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال کرد. کشورهای اتحادیه اروپا هم تحریم‌های خود را اعمال کردند. در این راستا ما اعمال تحریم‌های جدیدی را با همکاری دیگر کشورها در شورای امنیت سازمان ملل دنبال خواهیم کرد. شوربختانه رهبران ایران گزینه نادرستی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بهترین گزینه برای ایران این است که با آژانس همکاری کند. ایران لازم است فعالیت‌های گذشته‌اش را آشکار کند و به بازرسان آژانس اجازه بازرسی دهد و به موازات این به جای رویارویی با جامعه جهانی مشوق‌هایی را که مطرح است بپذیرد. اگر ایران این گزینه را نپذیرد، نتیجه‌اش انزوا و تحریم‌های بیشتر خواهد بود. هیچ کس این را نمی‌خواهد. ما می‌خواهیم روابط ما با ایران به نوعی دیگر باشد و با ایران همکاری کنیم. ولی تصمیم این کار به عهده رهبران ایران است.
گفتگوی حسین آریان را شنیدید با گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در همین زمینه اسمس هایی هم به دست ما رسیده، از جمله آقای نوروزی از مشهد نوشته که برخورد غرب با برنامه هسته‌ای ایران دوگانه است، زیرا بنوشته این شنونده رادیو فردا، اسرائیل، هند و پاکستان بمب اتم دارند و عضو NPT هستند، نیستند ببخشید، ولی آزادند و کسی با آنها کاری ندارد. بخش شما چه فکر می‌کنید؟ وبسایت رادیو فردا هم به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران اختصاص یافته و بسیاری از بازدید کنندگان از سایت نظرهای خود را در این باره در این ستون نوشتند که چند تا از نظرها رو براتون می‌خونم. آقا یا خانم کبیری از شهر تهران نوشته انتشار گزارش‌های دو پهلو از ویژگی‌های محمد البرادعی است. وی به شدت تحت تأثیر فضای ناشی از سیاست قدرت در صحنه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی است. لذا نمی‌تواند نظری بر خلاف رأی و نظر کشورهای قدرتمند ارائه کند. نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا بود. و یکی دیگر از بازدید کنندگان از سایت رادیو فردا که خود را شاهد همیشگی معرفی کرده نوشته که اگر تمام گزارش ها هم بر ضد ما باشد، یک جمله پیدا می کنند تا جشن موفقیت هسته‌ای راه بیاندازند و مشت محکم بر دهان استکبار بکوبند. و شنونده دیگری بهروز نوشته محتوای گزارش هرچه باشد، مقامات جمهوری اسلامی آن را به نفع خودشان تعبیر می کنند و آن را در رسانه های داخلی منعکس می کنند. متاسفانه برای قشر عظیمی از مردم ایران دسترسی به اطلاعات درست میسر نمی باشد. شما هم اگر مایلید درباره گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره فعالیت‌های اتمی ایران نظر بدید، به سایت رادیو فردا بروید و در اونجا در بخش شما چه فکر می‌کنید نظرات خود را بنویسید. سایت رادیو فردا در ایران فیلتر میشه، اما شما می‌توانید برای دسترسی به سایت ما، یعنی سایت رادیو فردا، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید که فیلتر شکن امروز ما shabtaz.com هست. تکرار میکنم shabtaz.com.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا.com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
ریچارد رایت نوازنده کیبورد، گیتار و از خوانندگان و بنیانگذاران گروه پینک فلوید روز گذشته در سن 65 سالگی به خاطر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. هانا کاویانی نگاهی دارد به زندگی این هنرمند سرشناس بریتانیایی.
صدای دیگر خاموش شد و انگشتان توانمندی که دیگر بر روی کیبورد نخواهند نشست، اما طرفداران موسیقی ریچارد رایت نوازنده کیبورد و از پایه‌گذاران یکی از پرطرفدارترین گروه‌های بریتانیایی پینک فلوید را در خاطرشان نگه خواهند داشت. ریچارد رایت در سن 65 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. ریچارد یا آنگونه که بسیاری او را میشناسند ریکی رایت، در سال 1943 میلادی در میدلسکس بریتانیا متولد شد. مشغول تحصیل در کالج پلی‌تکنیک ریجن استریت در رشته معماری بود که با راجر واترز و نیک میسون آشنا شد. اگرچه شاید در گروه پینک فلوید نام ریچارد رایت به بزرگی نام‌های چون سید بارت، رهبر آن زمان گروه و آهنگساز آن نبود، اما وی تاثیر بسزایی در سال‌های اولیه شکل‌گیری پینک فلوید داشت. رایت در گروه پینک فلوید به جز نواختن کیبورد، خواننده برخی ترانه‌های این گروه نیز بود که از آن جمله ترانه ماتیلدا مادر که نویسنده آن سید بارت بود. ریچارد رایت در آلبوم های نیمه تاریک ماه کاش اینجا بودی و آلبوم ناقوس جدایی تنظیم کننده آهنگ های بسیاری بود. با بالا گرفتن اختلافات در گروه پینک فلوید بین راجر واترز و دیوید گیلمور، ریچارد رایت در اواخر دهه 70 از این گروه جدا شد و تنها آلبوم پینک فلوید که رایت در آن حضور نداشت با نام برش نهایی در سال 1983 ضبط شد. در این دوران رایت به صورت انفرادی کار موسیقی را دنبال کرد تا اینکه با جدا شدن راجر واترز از گروه در سال 85 رایت بار دیگر به پینک فلوید پیوست. در سال 1996 رایت دومین آلبوم انفرادی خود با نام چین در هم شکسته را روانه بازار کرد، آلبومی که خوانندگان چوت شین دوکانر ایرلندی ترانه های آن را خواندند. اما با کنار گذاشتن اختلافات گذشته در سال 2005 بود که رایت در کنار گیلمور، واترز و میسون در برنامه جهانی لایو ایت بار دیگر با عنوان پینک فلوید در لندن روی صحنه رفت و به اجرای موسیقی پرداخت. همچنین رایت در تهیه آلبوم روی یک جزیره که دیوید گیلمور در سال 2006 تولید کرد نقش داشت. کاوه، یکی از طرفداران پینک فلوید در ایران، درباره این گروه و رایت به رادیو فردا گفت:
کاملا موزیکشون متفاوته و بعد چقدر در واقع انرژی که اینا میذارن مثل موسیقشون متفاوته با بقیه گروه ها و چقدر دیدگاهشون نسبت به جامعه متفاوته و چقدر هدفی که از آن انصافان دارن متفاوته با بقیه گروه. پینک فلوید در واقع از با هم متحد شدن به خاطر فقط پول، اینا به خاطر بالا بردن جهت موسیقی اومدن. هر جوری بودن مخالف کارهای سیاسی و اجتماعی هر زمانی که توش خوندم بودن و این خیلی واسه من جالب بوده. خب پینک فلوید از هم پاشیدش. ریچارد رایت یکی از آدمهایی بودش که خیلی 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 دنبال صلح ماجرا بودش، سعی میکرد که این مسئله رو آروم بکنه. حتی در ضمن یکی از خداهای کیبورد بوده. خیلی از آدم که هم راجر واترز زدن هم واسه دیوید گیلمور زدن همه یه جوره شاگرده ریچارد رایت بودن.
اما دیوید گیلمور بعد از شنیدن خبر درگذشت ریچارد رایت درباره او این چنین گفت: هیچ کس جای ریچارد را نه تنها به عنوان یک همکار در عرصه موسیقی بلکه در دنیای رفاقت نیز نخواهد گرفت. گزارش هانا کاویانی را درباره درگذشت ریچارد رایت، نوازنده گروه پینک فلوید شنیدید. در همین زمینه شنونده‌ای هم برای ما اسمس داده و نوشته: درگذشت ریچارد رایت را به همه اهل هنر تسلیت عرض می کنم.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمی زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و به پایان این مجله خبری رادیو فردا نزدیک می شویم، اما در فرصت باقی مانده بیایید با هم به پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
الو، من از خوزستان زنگ می زنم. آقای کشاورزا خیلی بیچاره شدن، کسی کمک نمی کنه از دولت. پخش می کنم اینو پخش بکنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
بله، شما هم می توانید نظرات خود را در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، هم از طریق تلفن شماره پیامگیر رادیو فردا که همین الان شنیدید. من تکرار می کنم: 20420221124113. و از طریق اسمس هم می توانید با ما تماس بگیرید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. و اجازه بدید یکی دو تا از اسمس هایی رو که دقیقی پیش به دست ما رسیده براتون بخونم. یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشته: متاسفانه ما در کشوری هستیم که آزادی بیان نداریم. با تشکر، شهرام هستم. شهرام بود. و شنونده دیگری نوشته: متاسفانه فاصله طبقاتی در ایران خیلی رو به افزایش است، اما مسئولان هیچ توجهی به این مسئله نمی کنند. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، باز هم با رادیو فردا بمانید. امیدوارم که شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید. خداحافظ. ارتباط با جهان